ساعت 22:10 در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در روز یک شنبه هستیم، 23 مهر ماه 1402 خورشیدی که برابر است با 15 اکتبر 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم و میزبان شما خواهم بود در این مجله. پیش از شنیدن گزارش ها میریم به سراغ همکارم الهه روانشاد و آخرین خبرها رو از الهه بشنویم.
ممنونم سپیده. شب بخیر شنونده گرامی. مشاور امنیت ملی آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری CBS این کشور اعلام کرد خطر گسترش جنگ اسرائیل و حماس، باز شدن جبهه دوم در شمال اسرائیل و دخالت و درگیر شدن ایران جدی است. جیک سالیوان افزود:
That is a risk and that's a risk that we have been mindful of since the start.
این خطری است که از ابتدا متوجه آن بودیم و به همین خاطر رئیس جمهوری قاطع و سریع دست به اقدام زد و ناو هواپیما بر به شرق مدیترانه و هواپیماهایی به منطقه خلیج فارس فرستاد. او با این کار می‌خواهد به هر کشور و هر نیروی عمل‌کننده‌ای که بخواهد از این وضعیت بهره برداری کند، به روشنی پیام بازدارندگی بدهد.
مشاور امنیت ملی آمریکا در عین حال تأکید کرد که واشنگتن ابزار ارتباطی اختصاصی با ایران را در اختیار دارد و در روزهای اخیر آنچه به طور عمومی اعلام شده است را به طور خصوصی به آنها منتقل کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه به شبکه خبری الجزیره گفت اگر جنگ غزه به درگیری گسترده تری بیانجامد، ایالات متحده متحمل خسارات قابل توجهی خواهد شد. سخنگوی خانه سینمای ایران روز یکشنبه اعلام کرد به نشانه احترام به داریوش مهرجویی مقرر شد از دوشنبه 24 مهر ماه 3 روز عزای عمومی برای اهالی سینما اعلام شود. به نوشته روزنامه شرق، این نهاد سینمایی همچنین اعلام کرد که همزمان با مراسم تشییع، 1 روز تمام پروژه‌های سینمایی در سراسر کشور تعطیل خواهند بود. کشته شدن داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر در شامگاه شنبه در خانهشان موجی از واکنش‌ها را در فضای اجتماعی و رسانه‌ای کشور به همراه داشته. شورای عالی تهیه کنندگان و کانون کارگردانان در واکنش به این حادثه به نبود امنیت در ایران و سلاخی کارگردان برجسته ایران اشاره کرده و همزمان انجمن منتقدان سینمای ایران در بیانیه تند اعلام کرد جان باختن داریوش مهرجویی را تسلیت نمی‌گوید، بلکه این واقعه را محکوم می‌کند. سایر صنف‌های سینمایی مانند انجمن چهره پردازان، طراحان صحنه، دستیاران کارگردان و کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران در بیانیه‌های جداگانه این قتل داریوش مهرجویی و همسرش را محکوم کرده و تسلیت گفتند. وانگ ای وزیر امور خارجه چین روز یکشنبه گفت اقدامات اسرائیل در غزه فراتر از محدوده دفاع از خود است و دولت این کشور باید از مجازات دست جمعی مردم غزه دست بردارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وانگ ای این را در تماس با شاهزاده فیصل بن فرهان همتای عربستانی خود بیان کرده است. پیش از این حکومت چین درباره جنگ اسرائیل و حماس بیانیه‌ای صادر کرد و در آن با محکوم کردن دور تازه خشونت‌ها نامی از گروه حماس به میان نیاورد که همین امر با انتقاد برخی کشورهای غربی روبرو شد. شبکه خبری حکومتی چین روز یکشنبه اعلام کرد فرستاده ویژه پکن عازم خاورمیانه خواهد شد تا بر برقراری آتش بس در مناقشه اسرائیل و حماس و آغاز روند صلح اصرار ورزد. و رهبر کاتولیکای جهان بار دیگر از گروه حماس خواست همه گروگان‌هایی را که در حمله به اسرائیل به اسارت گرفته آزاد کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، پاپ فرانسیس امروز یکشنبه در جریان مراسم دعای هفتگی در میدان سانت پیر با پوزش سانت پیتر در روم همچنین خواستار ایجاد گذرگاه‌های بشردوستانه در غزه برای نجات جان غیر نظامیان شد. رهبر کاتولیکای جهان چهارشنبه گذشته نیز از شبه نظامیان حماس خواسته بود که همه گروگان‌های به اسارت گرفته را آزاد کند.
سپاسگزارم الهه روانشاد و ممنون از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا. آخرین مجله درباره آخرین تحولات مربوط به درگیری‌ها بین نیروهای حماس و اسرائیل خواهید شنید. و از قتل داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران و همسر او وحیده محمدی فر هم خواهیم گفت. خبری که ایرانی ها به ویژه علاقمندان به سینما و خانواده سینما رو شوکه کرد. پس لطفاً با ما همراه باشید. در همین ابتدای مجله اجازه بدید که بریم به سراغ همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، که ما رو همراهی میکنه، روی خط ارتباطی رادیو فرداست و در منطقه خلیج فارس حضور داره. ایلیا، از آخرین تحولات در غزه به ما بگو و اینکه آخرین شمار کشته ها و زخمی ها چقدر اعلام شده در غزه.
بله، تعداد کشته ها اینطور که گزارش میکنم منابع بیمارستانی در غزه سپیده از 2600 نفر تجاوز کرده. حملات اسرائیل همچنان ادامه داره. حملات بی‌وقفه‌ای که منطقه مختلف نوار غزه رو داره در بر میگیره. این شمار کشته ها و همچنین شمار زخمی هایی که به حدود 10,000 نفر رسیده، یک بحرانی به بحران های بیمارستان های غزه اضافه کرده. سپید الان بیمارستان ها در غزه فقط برای درمان بیماران نیستن، بلکه پناهگاهی به پناهگاه تبدیل شدن برای کسانی که از بمباران فرار میکنن، مخصوصا بیمارستان الشفا، بزرگترین بیمارستان غزه، چرا که غیر نظامیان در غزه برای این باورن که مراکز بهداشتی هدف قرار نمیگیرن، برای همین سعی میکنن به پناهگاه ها برن. تعداد زیادی از خانواده ها به این بیمارستان ها رفتن. این در حالی است که برای درمان زخمی ها بیمارستان ها ظرفیتشون پر هست، تختی وجود نداره اینطور که منابع بیمارستان میگن. و همچنین تصاویری که منتشر شده نشون میده تعداد زیاد از بیمارستان تعداد زیاد از زخمی ها در راهروهای بیمارستان ها خوابیدن، روی زمین و دارن معالجه میشن. این علاوه میشه بر مسئله نبود برق در بیمارستان ها، نبود برق که باعث شده قطعی برق، داروها به مرحله فساد برسن، در بعضی بیمارستان ها فاسد بشن. این علاوه میشه بر کمبود امکانات بهداشتی به خاطر محاصره شهید نوار غزه، که الان اسرائیل 9 روز هست که مانع از ورود غذا، دارو و سوخت به غزه میشه. این نزدیک شدن سوخت به پایان باعث میشه که جنراتورهایی که دارن بیمارستان تأمین برق میکنن برای بیمارستان هم ممکن هست خاموش بشن، و این یک بحرانی به بحرانهای کوری غزه اضافه میکنه. مسئله درخواست اسرائیل از ساکنان شمال غزه برای حرکت به جنوب برای در امان موندن از عملیات احتمالی زمینی پیش روی ارتش اسرائیل به غزه مسئله هست که ادامه داره. صدها هزار نفر از فلسطینی‌ها به منطقه جنوب رفتن. در این میان سپیده داره اسرائیل متهم کنه حماس رو که راه‌ها رو داره می‌بنده و جلوی حرکت بسیار از فلسطینی‌ها رو برای رفتن به سمت جنوب می‌گیره. تصاویری در این زمین هم منتشر کرده. در مقابل فلسطینی‌ها اسرائیل رو متهم می‌کنند که حتی کوریدور امنی که اعلام کرده دو جاده امن هست برای حرکت فلسطینی‌ها به سمت جنوب رو هدف قرار داده، و در این بمباران‌ها تعدادی از فلسطینی‌ها کشته شدن.
ایلیا، اعلام شده حتی جریان آب هم به نوار غزه قطع شده، یعنی به جز برق و سوخت و غیره آب هم الان یک معضلی شده برای مردم، و تماس تلفنی هم جو بایدن داشته با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، از جمله درباره کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان در غزه در این مکالمه صحبت شده. جزئیات بیشتری هست که چه صحبت‌های رد و بدل شده بین طرفین؟
سپیر آقای بایدن در شبکه ایکس اعلام کرده که با محمود عباس گفتگو کرده و رئیس دولت خودگردان فلسطین، و تأکید کرده بر ضرورت رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غزه. خب مذاکراتی جاری هست برای باز کردن مرز رفح به منظور رسوندن کمک‌های بشردوستانه، اما مرز رفح هم که مرز غزه با اسرائیل هست دیدیم که امروز هدف حملات قرار گرفت، و اسرائیل میگه معتقد به دنبال این هست که جلوی هر گونه رسیدن اسلحه به غزه رو بگیره. این محاصره شهید اما بحران انسانی رو بزرگتر کرده. تا به اینجای کار سپید مسئله کمک‌های بشر دوستانه حل نشده. کمک‌ها داره جمع میشه در کشورهای مختلف، در امارات، در عربستان سعودی، در حتی اردن کمک‌های زیادی جمع شده. کمک‌های زیادی هم به مصر رسیده اما مرز بسته است، هنوز نتونستن کمک‌ها رو برسونن. این مسئله کمک‌ها محور گفتگوهایی بود که سران کشورهای عربی و همچنین وزرای خارجه‌اش با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا داشتن که در منطقه به سر می‌بره. آقای بلینکن به 7 کشور سفر کرده، الان در مصر هست. سفرش رو اول از اسرائیل شروع کرده، بعد به اردن، قطر، بحرین، امارات و عربستان سعودی رفته، الان در مصر هست و قرار هست فردا به اسرائیل برگرده. مسئله کمک‌ها رو این سران کشورهای عربی مطرح کردن با آقای بلینکن و قول داده در این زمینه با مقامات اسرائیل صحبت کنه، اما مسئله حل نشده. مسئله دوم آتش‌بس است که طرف‌ها دارن سعی می‌کنن راهی پیدا کنن که از شدت خشونت‌ها کم بشه یا حداقل غیر نظامیان بتونن در امان باشن. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در گفتگو با آقای بلینکن گفته اون چی که اسرائیل داره انجام میده فراتر از دفاع از خود هست و داره غیر نظامی ها رو هدف قرار میده. البته اسرائیل، مقام های اسرائیلی میگن هدفشون غیر نظامی ها نیستن، این حماس هست که از غیر نظامی ها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه.
ایلیا، با ادامه درگیری ها بین نیروهای حماس و اسرائیل، روز یک شنبه شمال اسرائیل هم هدف موشک‌های ضد تانکی قرار گرفت که از خاک لبنان شلیک شده بود. الان وضعیت اون منطقه چطور هست؟
از روزی که بحران آغاز شد، یعنی از شنبه 15 مهر که نیروهای حماس به اسرائیل حمله کردن، حمله غافلگیر کننده که بیش از 1200 نفر اسرائیل رو کشتن و ده ها نفر رو با خودشون به گروگان گرفتن و به غزه متعلق کردن، تنش‌ها در مرز لبنان و اسرائیل آغاز شد. هم راکت‌های پرتاب شد، البته همه این راکت‌ها رو حزب الله بر عهده نگرفته، حتی گروه حماس پرتاب بعضی از راکت‌ها رو مسئولیتش رو از لبنان بر عهده گرفته. هم افرادی روز گذشته خواسته بودند که از مرز وارد اسرائیل بشه، از مرز لبنان، که اسرائیل اونها رو هدف قرار داد. این تنش‌های مرزی سه روز هست شدت گرفته. اسرائیل در حملاتی که به بعضی از پایگاه‌ها داشته، حملات توپخانه‌ای، تعدادی رو کشت، از جمله فیلمبردار خبرگزاری رویترز و دو نفر از شهروندان لبنانی در حملات کشته شدند. حزب الله امروز در حملاتش میگه که برای انتقام از اون اتفاق بوده، از کشته شدن این افراد بوده. اما خب اسرائیل هم پاسخ داده. در اسرائیل صبح امروز حملاتی که راکتی که حزب الله داشته، تعدادی از شهروندان اسرائیلی زخمی شدن، گفته میشه به حال بعضی از اونها وخیم هست. این تنش‌ها، این نگرانی به وجود آورده که باعث باز شدن جبهه دیگری در منطقه بشه که خشونت‌ها رو چند برابر میکنه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس. ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به غزه قرار داد و در رابطه با جنگ نیروهای حماس با اسرائیل و در صحبت‌هامون به سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم اشاره کرد. او ابتدا سفر منطقه‌ایش رو با اسرائیل شروع کرد، بعد به اردن، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصر سفر کرد، اما گفته شده که برای رایزنی‌های بیشتر در رابطه با جلوگیری از گسترش درگیری بین اسرائیل و نیروهای حماس دوشنبه مجدداً به اسرائیل سفر خواهد کرد. این در حالی است که اسرائیل مشغول آماده سازی ارتش برای یک عملیات بزرگ جنگی در غزه است. گفتگویی داشتم در همین باره با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل ساکن ترکیه، و از او پرسیدم که نقش کشورهای منطقه و آمریکا برای جلوگیری از گسترش این جنگ چیست؟
به نظر میرسه که اولویت اصلی آمریکا حمایت از اسرائیل است، اما در این حال که آمریکا حق رو برای اسرائیل جهت اقدام نظامی علیه حماس محفوظ میدونه، نمیخواد که جنگ حماس و اسرائیل ابعاد منطقه‌ای گسترده پیدا بکنه و به عبارت دیگه جنگ چند جبهه‌ای بشه، به خصوص اگر جمهوری اسلامی بخواد واکنشی نشون بده که منجر به ایجاد جبهه جنگ جدید بشه. بنابراین آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در تور منطقه خودش سعی کرد اول به اسرائیل بره، حمایت تمام و کمال رو اونجا از اسرائیل ابلاغ کرد. در همون نشستی هم که با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشت، هشدار داد به کشورهای ثالث و بازیگران ثالث که از این مناقشه، از این جنگ دور باشند، خودشون رو دخیل نکنن و بعد از کشورهای منطقه هم به نظر میاد خواسته که اگر اسرائیل عملیات زمینی خودش رو انجام داد، کشورهای منطقه خودشون رو دخیل نکنن و در حمایت از جمهوری اسلامی یا در حمایت از بازیگری اونجا خودشون رو مشارکت ندن. قرار هستش که به اسرائیل هم سفر بکنه و احتمالاً نتایج سفر خودش رو آنتونی بلینکن با مقامات اسرائیل مطرح خواهد کرد و به نظر میرسه کشورهای منطقه هم هیچ تمایلی ندارن برای اینکه بخواد درگیری ها گسترش پیدا بکنه، به خصوص اگر جمهوری اسلامی بخواد جبهه جدید جنگی رو باز بکنه. بنابراین من فکر میکنم که کشورهای منطقه هم هدفشون این هستش که تنش زدایی بشه، کما که خود کشورهای منطقه حتی عربستان به جز قطر، البته عربستان و بقیه کشورهای مهم عربی ممکنه که واکنش اسرائیل رو نسبت بهش انتقاداتی رو مطرح کرده باشن، ولی هیچ کدوم تا الان به طور مستقیم اسرائیل رو محکوم نکردن و حتی امارات و بحرین، حتی حماس رو مقصر اصلی این واقعه و این پیش اومده که این چند روز ما شاهد بودیم دونستن. بنابراین هدف تنش زدایی است، ضمن اینکه آمریکا میخواد اگر اسرائیل عملیاتی میخواد انجام بده محدود به نوار غزه باشه و اسرائیل کارش رو انجام بده بدون اینکه دیگران بازیگران سوم بخوان درگیر بشن.
آقای این روزها ما دیدیم که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم سفرهای منطقه‌ای داره، از جمله به عراق، لبنان، سوریه و قطر سفر کرده. موضع جمهوری اسلامی رو هم دیدیم، اینکه آقای امیر عبداللهیان بیان کرده و گفته که اگر حملات اسرائیل به غزه ادامه پیدا بکنه هر احتمالی در منطقه وارد هست و جمهوری اسلامی تلاشش رو میکنه که این حملات رو در واقع متوقف بکنه. شما ارزیابیتون چیه؟ یعنی چه احتمالی وجود داره برای تشدید درگیری ها با وجود اینکه ما تشدید درگیری ها در شمال لبنان رو هم دیدیم؟ به نظرتون چه سناریوهایی وجود داره؟
به باور من جمهوری اسلامی با حماس، حالا اینها دوچار اشتباه محاسباتی شدن، روی ضعف دولت بایدن حساب ویژه‌ای باز کرده بودن، به خصوص حماس که دست به این حمله تروریستی زد و الان می‌بینید که آمریکا در مورد اسرائیل کاملا حمایت داره میکنه از اسرائیل و دو ناوگروه رو اعزام کردن به منطقه، یک اسکادران جنگنده F-15 و خود آمریکا بمب‌های هوشمند 1000 کیلویی GBU-31 جیدن و 32 جیدن که برای نفوذ در عمق هست، احتمالاً برای هدف قرار دادن اون تونل‌ها و مخفیگاه‌هایی که نیروهای حماس قرار دادن در غزه در اختیار اسرائیل قرار داده. کما اینکه امروز ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم در تماس تلفنی با رئیسی ظاهراً طبق گفته یعنی اون بیانیه ریاست جمهوری فرانسه هشدار داده شده به جمهوری اسلامی و حزب الله که در این درگیری خودشون رو دخیل نکنن، ولی به هر حال جمهوری اسلامی سعی کرده که به نوعی هشدار بده که اگر بخواد اسرائیل اون عملیات زمینی رو انجام بده و حملاتش رو به نوار غزه ادامه بده، این احتمال هستش که بخواد جبهه جنگ جدید رو باز بکنه. ولی به باور من اینجا بحث اون حمایت آمریکا از اسرائیل بسیار مهم هست. پیام ها به نظر میرسه به صورت بسیار صریح و شفاف به پایتخت‌های کشورهای منطقه به خصوص جمهوری اسلامی از طرف آمریکا ارسال شده که هر گونه اقدام بازیگر ثالث در اینجا مشخصا جمهوری اسلامی تبعاتی خواهد داشت. اگر در یک سناریو ما فرض بگیریم که اسرائیل اون عملیات زمینیش رو انجام بده و احتمالاً تشدید تنش به صورت بسیار جدی مطرح خواهد بود و نیروهای حزب الله درگیر بشن و همزمان از سوریه هم مشاهده تحرکاتی از طرف نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی باشیم و حتی در یک سناریوی فرضی جمهوری اسلامی اقدام به شلیک موشک مثلا به تل‌آویو بکنه، به باور من آمریکا به طور کامل در کنار اسرائیل خواهد بود و حتی میتونم این رو بگم که آمریکا ممکنه که اگر وضعیت بسیار بسیار بغرنج بشه برای ایجاد بازدارندگی حتی ممکنه به خاک ایران حمله بکنه با کمک اسرائیل یا خود اسرائیل با کمک آمریکا و ممکنه فاجعه بزرگی در ایران رخ بده.
گفتگویی بود با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل ساکن ترکیه، در رابطه با گسترش درگیری بین اسرائیل و نیروهای حماس یا جلوگیری از گسترش این درگیری ها.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
فائزه هاشمی فعال سیاسی زندانی در نامه‌ای سرگشاده در مورد وضعیت آرمیتا گراوند خطاب به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته چند نفر باید قربانی شوند تا شما متوجه وخامت اوضاع شوید. خانم هاشمی در این نامه با هشدار به رهبر جمهوری اسلامی نوشته اگر به مردم این کشور رحمی ندارید نسبت به جایگاه خود نگران باشید. گزارش همکارم نسرین افشار رو بشنوید.
چند ندا، نوید، مهسا و آرمیتا باید قربانی شوند و این نابودی تا کجا باید ادامه پیدا کند تا متوجه وخامت اوضاع گردیده و به کفایت رضایت دهید. اینها چند جمله از نامه فائزه هاشمی فعال سیاسی زندانی است که در نامه سرگشاده با عنوان برای آرمیتا گراوند خطاب به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده است. آرمیتا گراوند نوجوان 16 ساله است که صبح روز 9 مهر ماه در ایستگاه مترو شهدای تهران بیهوش و به بیمارستان نظامی فجر منتقل شد. او از آن زمان تا کنون در کما و در محاصره نیروهای امنیتی بستری است. شاهدان عینی در روزهای گذشته گفتند او به دلیل برسر نداشتن حجاب اجباری از سوی زنی چادری که احتمالاً حجابان یا از آتش به اختیارهای حامی حکومت بوده هل داده شده است. در ادامه فائزه هاشمی در نامه انتقادیش که به طور مستقیم علی خامنه ای را خطاب قرار داده نوشته است این حکومت در به فلاکت و فنا دادن مردم و کشور به قدر کفایت اشباع شده، دستاوردهای قابل توجه از منظر خود را کسب کرده و به قله مورد نظر شما رسیده است. او اوضاع ایران را نابسامان دانسته و گفته است کشور هم اکنون در اوج ظلم و ستم و تبعیض به سر می‌برد. خانم هاشمی ضمن هشدار به رهبر جمهوری اسلامی میگوید اگر به مردم این کشور رحمی ندارید نسبت به جایگاه خود نگران باشید. تقیه رحمانی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از لزوم و تأثیر این نامه میگوید.
فائزه هاشمی دختر هاشمی رفسنجانیه. این نامه تأثیر فوری نداره ولی تأثیر لرزان داره. میلرزاند یک نزدیکانی که بین هاشمی و خامنه‌ای هنوز گیر کردن و اینا هستن. حتی خانواده هاشمی هم بخشش با فائزه است و بخشش با فائزه نیست. نظر من این تأثیر نامه ها در مجموع مثبت زمینه که فائزه هاشمی گیرگن نیست که خصوصا در یک سری اقدامات مدنی از 20 سال پیش فعال بوده.
پیش از این نیز صدیقه وسمقی نویسنده و اسلام پژوه در اعتراض به قانون حجاب اجباری و وضعیت وخیم آرمیتا گراوند حجاب از سر برداشت و با انتشار یک ویدیو از خود گفت
ما نمی توانیم و نباید آرام و ساکت بشینیم و هر روز شاهد اون باشیم که یک آرمیتا، یک مهسا و یا یک فرزند عزیز دیگرمون قربانی بشه به خاطر نداشتن روسری.
این نویسنده، محقق و اسلام پژوه تاکید کرد وجوه پوشاندن موی سر در اسلام هیچ دلیل قاطع و قانع کننده ندارد. تقی رحمانی
ببینید قاضی فعال مدنی است و وسمقی فقیه یعنی فقه میدانه. وقتی که موضع گیری میکنه یه موج نوعی جلوی نواندیشان دینی و جریانات مذهبی و همچنین زنان میذاره. این است که وسمقی بیرون از حاکمیت داره ایشون به جلو میده ولی هر دو به خامنه ای به عنوان آدم دیکتاتوری که کشور قفل کردن خطاب قرار میدن ولی عرصه های کارشان متفاوته اگرچه همدیگر پوشش میدن. ما به هر دو به نظر من نیاز داریم در کنار فعالان زن مستقل سکولار یا مذهبی هر کدام که یه سمتی در این مخالفت با دیکتاتوری نوع گشایش برای حقوق زنان در جامعه ایران باز کنن.
اما آیا انتشار چنین نامه ها و توصیه هایی از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی زن که به طور مستقیم علی خامنه ای را خطاب قرار داده ممکن است باعث چه تغییری در رویکرد علی خامنه ای ایجاد کند؟ تغییر رحمانی
اساسا موضوع خامنه ای مهم نیست چون تغییر نمی کنه. این به بدنه نظام و بخشی از جامعه روحیه میده، یعنی مقاومت در زندان، مقاومت در داخل ایران، مقاومت کار خانم وسمقی، کار خانم فائزه و بسیاری زنهای دیگه، حتی اون آتش به اختیاری که تو پاساژ باهاش مقابله میشه، یعنی مردم مقابله میکنن. این مقابله خیلی به نظر من مهم هست. پس نباید به موضع آقای خامنه ای فکر کرد. اگر موضع قوی تو جامعه بگیره خود به خود رو رفتار خامنه ای هم تاثیر میذاره. این مبارزات مدنی باید روزمره در هر جایی در هر جا مقابلش ایستاد و عمل کرد و ما این تقریبا در ایران میبینیم و خودش تاثیر این جنبش زن زندگی آزادی.
بعد از اعتراضات گسترده زن زندگی آزادی، حکومت برای اجرای قانون حجاب اجباری فشار زیادی را به زنان وارد می‌کند. زنان ایرانی هم با حمایت از فعالان سیاسی زن دیگر، بعد مخالفت مدنی با حجاب اجباری را گسترده‌تر کردند.
خبر قتل داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده و از پیشروترین فیلمسازان سینمای ایران و همسر او وحیده محمدی فر، از شنبه شب موجب اندوه و تأثر ایرانیان به ویژه سینماگران شد و همه را شوکه کرد. رئیس دادگستری استان البرز اعلام کرده که در گزارش پزشکی قانونی درباره قتل آنها علت فوت هر دو یا درگذشت هر دو خونریزی شدید به دلیل جراحات وارد شده به واسطه برخورد چاقو یا جسم برنده و نوک‌تیز به بدن اعلام شده. ضرباتی با جسم سخت نیز بر سر آقای مهرجویی برخورد کرده که علت مرگ او نبوده. گفتگوی داشتم با علی مصلح، روزنامه نگار و منتقد سینمایی، و در این باره با او صحبت بیشتر کردم.
آخرین چیز مهمی که به شکل رسمی درباره کشته شدن آقای مهرجویی و همسرشون وحیده محمدی فر اعلام شده، بازداشت 4 مظنونه که تنها چیزی که گفته شده اینه که اینها اتباع خارجی نبودن، در حالی که گمانه‌زنی ها و شایعات اولیه با توجه به نوشته منصوب به خانم محمدی فر این بوده که ممکنه که یک فرد غیر ایرانی نقش داشته در این موضوع. نکته بعدی اینه که دادگستری و پزشکی قانونی اشاره کردن به اینکه این جنایت و قتل با اجسام برنده، احتمالاً چاقو اتفاق افتاده. قبلش در همون ساعت‌های اولیه مسئولین قضایی استان البرز گفته بودن اینها به گردن و سایر قسمت‌های بدن ضربه زده، ولی بعدش که پزشکی قانونی اطلاعی داد یه مقدار کلی‌تر بود، اتفاقا خیلی وارد جزئیات نشد. و یک چیز دیگه‌ای هم که مطرح کردن اینه که از گمانه‌زنی پرهیز بشه. این احتمالاً باز ربط داره به اون شایعه مربوط به نقش داشتن اتباع خارجی در این مسئله. از طرف دیگه نیروی انتظامی هم با توجه به حساسیت موضوع وعده داده که به سرعت این ماجرا رو پیگیری می‌کنه و مقصرین رو بازداشت می‌کنه. و مسئله دیگه گزارش‌های درباره محل اقامت آقای مهرجویی که مشخصاً در یک شهرکی بوده که هر کسی اجازه ورود نداشته، و این یکی از اون موارد ابهامه که حالا گفته شده از طرف پلیس که یک طرف این منزل ویلایی یک زمین خالی بوده و شاید قاتلین از اونجا وارد شدن. به هر حال مجموعه این اظهار نظرها در حدود این 16-17 ساعتی که گذشته از ماجرا کنار هم قرار میدیم به نتیجه خاصی نمیرسه. یعنی اینکه به نظر میرسه یک سردرگمی وجود داره، گاهی اظهار نظرهای ضد و نقیض وجود داره در اون اظهار نظرهای رسمی و چیزهایی که رسانه‌های رسمی داخل ایران دارن منتشر میکنن درباره موضوع. کما اینکه اول از یک اصطلاحی مثل سربوری استفاده کردن، خبرگزاری صدا و سیما این کارو کرد، بعد این رو حذف کردن. به هر حال هنوز چیز خاصی مشخص نیست جز اینکه اینها بر اثر ضربات چاقو یا جسم برنده دیگه‌ای کشته شدن و متاسفانه جنازه ها رو هم دختر آقای مهرجویی پیدا کرده.
آقای مصلح، به هر حال خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرشون وحیده محمدی فر یک شوک بزرگی بود برای همه، همه رو اندوهگین کرد، متأثر کرد، هم مردم عادی رو، هم سینماگران و علاقمندان به سینما رو، به ویژه این که به هر حال میدونیم که آقای داریوش مهرجویی و خانومشون وحیده محمدی فر بارها در روزهای گذشته به ویژه از سوی یک افرادی که به هر حال ناشناس گفته شدن تهدید شدن به قتل، و این موضوع رو هم گزارش دادن به نیروی انتظامی، اما باز چون این جنایتی اتفاق افتاده، این به هر حال شوک بزرگی هستش برای همه. واکنش ها چطور بوده به این موضوع؟
ببینید، من برای اینکه ابعاد بزرگی و این شوکی که شما میگین رو یادآوری بکنم، فقط به این اشاره بکنم که در این 15-16 ساعت در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران ایرانی اخبار جنگ اسرائیل و حماس ناپدید شده و جاش رو داده به اظهار نظر درباره کشته شدن داریوش مهرجویی و خانم وحیده محمدی فر. ببینید، خیلی داستان بزرگیه، به خاطر اینکه در هر حال یه بخشش به قدمت و اعتبار آقای مهرجویی برمیگرده، یک بخش دیگرش به این که اساساً کانسپت و مفهوم امنیت در ایران چجوری زیر سوال رفته. الان این سوال مطرحه که نیروی انتظامی که با کوچکترین اظهار نظر اعتراضی با هر کسی، سینمایی، آدم معمولی، با وکیل دادگستری و هر چیزی برخورد میکنه، چطور به این موضوع رسیدگی نکرده؟ در هر جای دیگه دنیا بود وقتی چنین تهدیدی اتفاق میافتاد، حداقل یک ماشین پلیس باید اون نزدیکی‌ها گشت میداد. چون داریوش مهرجویی میدونید جز مفاخر زنده فرهنگ نه فقط سینما ایران بود. در بیانیه مشترک کانون کارگردانان و شورای عالی تهیه کنندگان دقیقاً دست گذاشته شده روی این مسئله که آقا اگر امنیت وجود داره چطور این اتفاق افتاده، و بعد صنف‌های مختلف خانه سینما جداگانه دارن بیانیه میدن. این هم خیلی نکته مهمیه. سینماگران تک تک دارن در شبکه‌های